بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله پنج بحث در این بود که اگر چنون چه کسی مکررن زنا بکند، حالا چه در یک روز یا روزهای متعدد، چه با یک زن چه با زنهای متعدد، زنای مکرر انجام داد، منتها به شرط اینکه در بینش حد اجرا نشده باشد، تخلل حد برای این زناها نشده باشد. این یک شرط سماری کنیم و شرط دیگر این که این زناهای متعدد هر کدام یک نوع حد را اقتضا بکند، یعنی همه اینها مثلا حدش جلده، اما اگر یکی حدش جلد باشه یکی حدش رجم باشه اون باز خارج از بحثه. شخصی زناهای مکرر انجام داده بدون تخلل اجراء حد بین اونها، و یکی این که همه این زناها یک نوع حد رو اقتضا میکنند، نه متعدد که یکی جلد اقتضا بکند یکی رجم. در یه همچه صورتی مشهور قائل هستن که در مقابل زناهای مکرر یک حد اجرا میشه، نه اینکه هر یک زنایی یک حد لازم داشته باشن. دوبار زنا کرده یک حد میخوره، سه مرتبه زنا کرده باز یک حد جاری میشه، ده مرتبه زنا کرده یک حد. مشهور اینجور قائله. در مقابل قول مشهور دو نفر از بزرگان هستند، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه و ابن جنید. این دو نفر قائل به تفسیرند، میگن اگر چنون چه زناهای مکرر با یک زن انجام شده باشد یک حد داره برای مکرره، اما اگر چنون چه با دو تا زن با چند تا زن به عدد زنها حد تکرار میشه. اگر زناهای مکرر با دو زن بوده دو تا حد، با سه زن بوده سه حد، و بیشتر بوده بیشتر حد میخورد. این فتوای ابن جنید و مرحوم صدوق. این دو بزرگوار دیروز گفتیم تمسک میکنن به یه روایت، روایت ابی بصیر که دیروز خوندیم. مقتضای اون روایت همین تفصیل بود که اگر با زنهای متعدد باشد حد هم متعدد میشه. اونا تمسک کردن به این روایت برای قول به تفصیل. عرض کردیم روایت از نظر سند ولو در سند علی ابن ابی حمزه است، ولی چون ابن محبوب حسن ابن محبوب ازش نقل میکنه از اصحاب اجماع مورد اعتماد است، جبران میکنه، میگیم شاید مال اون وقتی بوده که علی ابن ابی حمزه واقفی نشده بوده، قائل به وقت نشده، پس از نظر سند اشکالی نداره. از نظر دلالت هم بعضی خدشه کرده بودن که قید دارد فی یوم واحد فی ساعت واحده، گفتیم این یه فرد اخفاس در روایت آورده، اگر چند تا زنا در یک ساعت انجام بده در یک روز انجام بده میگن متعدد، با چند تا زن متعدد حد میخوره، اگر در روزهای مختلف باشد به طریق اولا باید متعدد حد بخوند. بنابراین نه از نظر دلالت نه از نظر سند اشکالی بهش نیست، فقط میبینیم که این روایت در مرعا و منظر بزرگان و فقها اعلام اصحاب بوده، در عین حال بهش عمل نکرده. مرحوم محقق میگه و فی روایت که نقل میکنه میگه و هی مطرحه، این روایت متروکه، متروکه، بزرگان بهش عمل نکرده. همون حرفی که در مسئله قبل میگفتیم، با اینکه یک همچه روایتی هست در عین حال بهش عمل نشده و علما هم میدانیم که متعبد به روایات هم مقیدن به عمل به روایات، متعبدن که به کلام اهل بیت عمل کنن، احتمال این که ندیده باشن روایت رو داده نمیشه. پس روایت رو دیدند با اینکه مقیدن به کلمات اهل بیت عمل بکنن بهش عمل نکردن. همین کشف میکند از این که یه دلیل دیگری داشتن، یه دلیلی از ائمه یدن به ید به فرمایش بعض از بزرگان سینه به سینه بهشون رسیده و از طرف ائمه دلیلی داشتن که او را اهمیت بیشتر بهش میدادن تا این روایت، لذا بهش عمل نکردن. به همه میگیم علت اعراض این است که یه دلیلی داشتن، از طرف ائمه یه چیزی بهشون رسیده بوده که نظر ائمه این نیست. اگر اونا بفهمن که ولو این روایت میگه اگر با زنهای متعدد زنا کرده حد متعدد است، اونا بفهمن که نظر امام این نیست، بیدوت عمل نمیتونن. ترجمه فرمودیم. پس دلیل بر قول مشهور میگیم همین است که ما کشف میکنیم از قول مشهور که یک دلیل بوده و را به ما نرسیده است. کشف میکنیم از این. ولو اینجا بعضی تعبیر به شهرت کردن، میگن مشهور قائلن به وحدت حد، اما مرحوم صاحب جواهر نقل میکند که مرحوم علامه در مخترف میگه دلیل ما شهرت است، با اینکه میدانیم علامه شهرت رو حجت نمیدونه، معلوم میشه این مشهور بالاتر از عرض کنم که شهرته، اجماع است. فقط دو نفر مخالفن، اینا معلوم الحالن، از این جهت میگن مضر به اجماع نیست. مخالفت دو نفر مضر به اجماع نیست، پس ولو عنوانشو نگذارن شهرت، اما مراد اجماع است. و ما گفتیم اگر در جای اجماع قائم شد دلیلشو میبینیم، اجماع مدرکیست، اجماع حجت نیست، باید بیدیم دلیل چی میگه. اما اگر یه اجماع اتفاق علما دیدیم و نمیدونیم مدرکش چیه، شکی نیست که اینا بدون مدرک فتوا نمیدن که. پس از همین اتفاق کل ما کشف از وجود دلیل میکنیم، مضافاً بر این که در جاهای دیگر که میگیم اگر اجماع حاصل شد و مدرکشان نمیدانیم، کشف میکنیم از این که مدرکی بوده، در اینجا یه چیز اضافه هم داره و اون است که یه روایت معتبر هست بهش عمل نکردن. یه وقت میگه مدرکشون رو نمیدونیم، مدرک نیست، اینجا هست، عمل بهش نشده. پس همین باز تقویت میکند یه وجود دلیل بالاتر، دلیل مهم میداشتن، از امام بهشون رسیده، فهمیدن نظر امام این روایت نیست، طبق این روایت نیست. پس ما میگیم قول مشهور این است که اگر زناهای مکرر چه با یک زن چه با زن زنهای متعدد در یک روز روزهای متعدد انجام شد و حد واحد اقتضا میکند، همش جله، اینجا یک حد بیشتر جاری نیست. دلیلش اجماع، که اجماع کشف از رأی معصوم میکند. در مقابل در این حال بعضی تمسک کردن به اصل، در عبارات مرحوم صاحب جواهر هست، دیگرانم گفتن اصل براءت ذمه است از زائد بر یک حد. ما یک حد اجرا میکنیم برای 10 تا زنا، برای زناهای متعدد یک حد اجرا میکنیم، نمیدونیم آیا زائد بر این هم تکلیف هست بیش از این حد جاری کنیم، با اینکه با یه حد امتثال صدق میکنند. فرمود از زانی و زانیه فجل دو جلدشون کنید، همون جلد کردیم. ولو زناهای متعدده صدق امتثال میکنه و شک داریم که زائد بر این امتثال بازم یه حد دیگری لازمه، از براءت ذمه است از حد اضافه. پس اینم یه تمسک به دلیل، تمسک به اصل. یکی هم تمسک کردن به همون درء حد، به شبهه، ادراء الحدود، به شبهات. اینجا یه حد اجرا کردیم، صدق میکند، امتثال حاصل شد. فرمود کسی که زنا کرد حدش بزنید، ما هم حد زدیم، امتثال محقق شد. شک میکنیم آیا یه حد دیگه بزنیم، شبهه است. حد دوم سوم مورد شبهه است که لازمه یا نه، ادراء الحدود به شبهات، میگه حد دوم و سوم دیگه دفع میشه. اینم یک دلیل. بعضی قائلن که اینجا رو قاعده است، این که ما میگیم بزرگان فقها ها حکم کردن به یک زنا، این اسباب قاعده است. کدوم قاعده؟ قاعده تداخل اسباب. ما یه قاعده در اصول داریم که اگر بعضی جا شرایط شرط و جزایی متعدد شد، عرض کنم که و اسباب متعدده برای یک مسبب، همه یک مسبب میخوان، سببهای متعدد اقتضا میکنن سببی را که یکی هست، اونجا اسباب تداخل میکنن. کمان که شما ملاحظه میکنید، فرض فرمود در جنابت اگر کسی جنوب شد باید قصد بکند اقصل من الجنابت. حالا یه دفعه جنوب شده است یا 5 مرتبه جنوب شده است، قصد میکند. نمیگیم تداخل اسباب، هر جنابتی سببون برای وجوب غسل، وقتی دوتا شد، 5 تا شد، تداخل میکنن. اقصر صوبک للصلاه، وقتی میخواید نماز بخونید تطهیر کنید لباس رو. حالا این لباس یه دفعه نجس شده یا 5 مرتبه نجس شده؟ ما یه دفعه میشوریم. پس وجوب غسل اینجور نیست که برای هر دفعی سامره کنی، یه غسل بخواد، برای هر نجس شدنی یه غسل بخواد. این اسمشو میذارن تداخل اسباب. اینجا زنا سببون للحد، دو تا زنا دو تا سبب میشه، سه تا زنا سه تا سببه، 5 تا زنا 5 تا سبب جمع شده برای زنا، برای مسبب که حد باشه. اینجا تداخل میکنه. بنابراین پس قول مشهور که قائل هستند به این که یک حد کافیست، از باب تداخل اسبابه، چون در جاهای دیگه هم این حرف رو زدن. این حرف تمام نیست، جهتش هم این است که همه علما اتفاق ندارند بر تداخل اسباب، قبول ندارند همه. بعضی قبول دارن، بعضی میگن اصل عدم تداخل اسباب. پس چون مسئله در اون قاعده اختلافی است، در اینجا همه بالاتفاق گفتن یک حد، پس معلوم شد مدرکش اون نیست. اگر مدرک تداخل اسباب بود اختلافی است. بعضی قبول دارن تداخل اسباب رو، بعضی قبول ندارن. در حالتی که اینجا بل اتفاق میگن یه جهت، پس معلومه منشأش اون قاعده نیست، چون در اون مسئله اختلافی است. اینجا اختلاف ندارن، بل اتفاق میگن یه جهت کافی است، پس معلوم میشه مدرک تداخل اسباب نیست. کما اینکه مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، ایشون از کسانی است که قائل است به عدم تداخل اسباب، تداخل اسباب رو قبول نداره ایشون. اینجا میگه این که فقها ها فتوا دادن بل اتفاق که یک حد کافی است، ایشون میگه صحیح نیست، چون مخالف به اون قاعده است. قاعده میگه تداخل اسباب صحیح نیست، ما قبول نداریم. منتها اینجا ایشون از این راه وارد میشه، میگه با این که ما قاعدتا میگیم اسباب متعدد هر سبی سبب مسبب مستقل میخواد، تداخل معنا نداره. هر سببی سبب است برای مسبب، برای خودش مستقل. اینجا هر زنایی باید یه مسبب داشته باشد، حد 10 تا زنا 10 تا حد میخواد. علما آمدن گفتن یه حد کافی است. ایشون میگه ما از اون قاعده مون دست بر میداریم در اینجا برای خاطر اجماع. پس ایشون علل قاعده میگه تداخل اسباب صحیح نیست، هر سببی اقتضا میکند مسببی را برای خودش، هر زنایی یه مسبب میخواد، یه حد میخواد، تداخل معنا نداره. اینجا علما گفتن یکی کافی است، پس ما رفعیت میکنیم از اون قاعده لل اجماع، میگیم ولو مقتضای قاعده این است که متعدد حد جاری بشه، به عدد هر زنایی یه حد، اما چون اجماع هست بر اینکه حد واحد کافی است، در اینجا از اون قاعده ما دست بر میداریم. تجربه پس ایشون جزء کسانی است که قائل به عدم تداخل اسبابه، و اینجا هم خلاف قاعده میدوند این حکم را که بگیم یک حد کافی است. اون تا میگه چون اجماع هست ما تبعیت میکنیم و برای خاطر اجماع از اون قاعده من در اینجا دست برمید. اینم حرف صاحب ریاض. مرحوم صاحب جواهر ایشون فرماد اصلا اینجا از باب تداخل نیست، از مصادیق تداخل اسباب اصلا اینجا نیست، ربطی به تداخل اسباب نداره. اینجا اسبابی نیست تا مسبباتی بخواد. تداخل اسباب در اونجا نیست که اسبابی باشه، این سبب ها با هم جمع میشن، هر سببی مسبب برای خودش مستقل میخواد. اگر گفتیم یکی کافی است، وقت میگیم تداخل شده، چند تا سبب با هم تداخل میکنن یه مسبب میخواد. اما اینجا از اون باب نیست. چرا؟ چون فرماد از همین اتفاق و اجماعی که فقها دارند ما میفهمیم که آیه قرآن که می فرماد از زانی و زانیه فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، حکم وجوب حد رفته رو طبیعت زنا، طبیعت صرف الوجود به نحو صرف الوجود، نه طبیعت به نحو وجود ساری. یه وقت طبیعت رو به نحو صرف الوجود موضوع حکم قرار میدیم، میگیم طبیعت زنا این سبب است برای وجوب حد، دیگه علت و کسرت معنا نداره. طبیعت که لا یتکرر، صرف الوجود لا یتکرر. صرف وجود شیء اگر سبب شد، همینقدر که محقق شد مسبب میاد. حالا یه دفعه محقق بشه، دوباره محقق بشه، دفعه سوم، دفعه چهارم، دیگه طبیعت لا یتکرر. اگر طبیعت به عنوان صرف الوجود در موضوع اخذ شده باشه، تکرر دیگه نداره. عیناً ایشون میگه مثل همون عرض کنم که حدث های متعدد است. اونجا از مکلف خواستن که اغسل من الجنابه، صرف الوجود جنابت یوجب الغسل. حالا میخواد یه دفعه باشد، میخواد ده دفعه باشد، ده دفعه باشد. اگر طبیعت رو به نحو وجود ساری رو افراد ببریم، هر فردی یه مسبب میخواد. ایشون فرماد از همین حکم فقها که میگن یک مسبب کافی است، ما از همین میفهمیم که در باب زنا حکم وجوب حد رفته رو موضوعی که طبیعت صرف است، طبیعت زنا. حالا یه دفعه قلت، تعبیرشون اینه، قلت او کثرت، یه دفعه محقق بشد مسبب میخواد، ده بار محقق بشد مسبب میخواد. پس اسباب نیست، اونی که سبب برای وجوب حد است نفس و طبیعت، طبیعت زنا، قلت او کثرت. اسباب اینجا نداریم، کمان که در حدث میگه اگر یه دفعه محدث شدی، اگر محدث شدی وضو بگیر. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، وضو بگیرید برای حدث. حالا یه دفعه بول کرده یا ده بار بول کرده فرق نمیکنه، چون طبیعت حدث مراده، طبیعت جنابت مراده، نه طبیعت جنابت رو افراد به حساب افراد که هر فردی یه مسبب بخواد. مثالهای متعددی میزنن، در ماه مبارک رمضان اگر کسی چیزی خورد، خب روزش باطل میشه. اگر دفعه دوم یه چیزی بخوره، یه دفعه غذا خورد، یه دفعه آب خورد، بگیم دو بار کفاره باید بده. اگر دفعه سوم باز حرامه، اگر دفعه اول یه مقدار آب خورد روزش باطل شد، حرامه دوباره یه چیز دیگه بخوره، اما اون دیگه کفاره نداره. چرا؟ چون طبیعت افطار میزان است و افطار محقق شد، دیگه قلت به فرمایششون او کثرت، دیگه اینجا اسباب صدق نمی کنند. ده مرتبه هم چیز بخوره و رو هر ده تاش حرامه، اما یک کفاره بیشتر نیست، چون سبب شد اکل برای کفاره. قلت او کثرت، بول سبب شد برای وضوع، قلت او کثرت، جنابت سبب شد برای وجوب غسل، قلت او کثرت. طبیعت میزان، اینجا زنا همینجوره، طبیعت زنا به نحو صرف الوجود سببون برای وجوب هست. حالا یکی باشد یا ده تا باشد، اگر دوتا شد دوتا سبب نیست، سه تا شد سه بار زنا سه سبب نیست، طبیعت اومد دیگه، این همون طبیعت. مرحوم صاحب جواد فرمود شاهد این که ما میگیم حکم وجوب حد رفته رو طبیعت زنا این است که در آیه فرمود از زانیت و زانی فجلدو، حکم رو برد رو زانی، ولو زانی به اعتبار زناست، اما چون یه زنا عرض کنم که محقق شد این چه زانی صدق میکند که زانیست. زنای دوم این دوتا زانی میشه زانیست، زنای سوم انجام داد بازم زانیست. همین که حکم رو برد رو زانی، شاهد بر این است که اونی که سبب از برای وجوب حد است نفس و طبیعت است. لذا دو مرتبه زنا دوتا زانی نمیشه، دفعه سوم و چهارم سه و چهار تا زانی نمیشه، زانی یکیست. دوبار زنا، بله نه ببینید اونجا آیا جنابت سبب هست یا سبب نیست؟ اگر به رو افراد سبب، خب سبب دوم، سبب دوم خب مسبب میخواد. میدونم خب این کسی که جنابه یعنی شما طبیعت رو میگیرید، طبیعت جنابت سبب است. ها اینجا هم همونو بگید، اینجا هم همونو بگید، اینجا هم بگید طبیعت زنا میزان است دیگه. دفعه دوم زنا که نیست، یعنی دوم زنا، دفعه دوم زنا همون زناست، دو تا زنا نشده. ببینید اونم جنابته. هر جن اگر سبب رو ما به نحو وجود ساری بگیریم، میگیم هر فردی از سبب یه مسبب است. اگر شما صرف و طبیعه گرفتی، طبیعت جنابت اینجا دیگه تکرار نمیشه. طبیعت زنا، زنا یه فعل خارجی است، یه عمل خارجی است. درسته که دفعه دوم شد، دفعه سوم شد، اما همین ما میگیم اسبابه. اما اونی که حکم رفته روش چیه؟ اونی که حکم رفته طبیعت و زنا سببون برای وجوب قول، برای وجوب حد، این همون طبیعت قلت او خسر. تکرار دیگه نمیشه. صرف الوجود لا یتکرر، صرف وجود این همون صرف الوجود اونه. باز دفعه سوم، دفعه چهارم، دفعه پنجم همون صرف الوجود اولیست، همونو محقق شد. در عرض کنم که حدث ما چه جور میگیم؟ اونجا هم یه دفعه بول کرده، یه دفعه قایته، مثلا دو تاست، اما یه حدث. ولی اونجا هم انواع حدث مختلف. لباس نجس شد، یه وقت به بول نجس شده، یه وقت با دم نجس شده. میگه اقفل صوبه کمن النجس، چون میزان نجس است، طبیعته. اونجا فرق میکنه، اینجا هم اگر حد نوع حد فرق کرد، ما اینجا همونو میگیم. اینجا ما میگیم باید یه نوع بخواد، هر دو جرج بخواد. اما اگر یکی جرج خواسته که رجم خواست، نه فرق میکنه. اونجا هم اگر یکی یه دفعه شستن میخواد، یکی دو دفعه میخواد، باید فرق بگذاره. تداخل یافت میشه دیگه. بله چی؟ اونا همین میخوایم ببینیم اینجا. نه ببینیم، ما از این نظر بحث میکنیم که آیا این موضوعی که در حکم عرض شده، چجور این موضوع رو در حکم عرض کردن، در لسان دلیل چجور عرض شده. این همونی که در اونجا میگه اغسل صوبک یا اغسل من الجنابه، اینجا میگه حد بزنید فجل دو زانی رو، زانی و فجل دو. حکم رفته رو زانی، زانی که با دو تا زنا، سه تا زنا، سه نفر نمیشه، تعدد پیدا نمی کنن. مثل اون محدث، محدث هست دیگه، دو تا محدث، سه دفعه محدث که سه تا محدث نداریم، یه محدث هست. بنابراین پس سوال جوابه، چون فرمود ما میفهمیم از همین وحدت رو، یعنی تفاوت داره. یه وقت ما تمسک میکنیم برای فتوا به آیه، میگیم آیه فرموده است جلد بکنید، ما اینو جلد میکنیم، مدرک ما آیه است. یه وقت از فتوا آیه رو معنا میکنیم. اینجا مرحوم استاد جاهر این میکنه، میگه از این فتوا، از این اجماع که بالاتفاق علما گفتن یک حد بیشتر لازم نیست، از این میفهمیم که زنایی که در این آیه فرمود سبب بر حد است، طبیعتش مراد است، طبیعت به نحو صرف الوجود، نه طبیعت به نحو وجود ساری که بره هر فردیش یه مسبب بخواد. از فتوا این آیه رو معنا میکنن. بنابراین پس آیه اینجور استظهار میشه که مراد این است که طبیعت زنا سببون از برای حد، و طبیعت صرف لا یتکرر. دو مرتبه بشد، سه مرتبه بشد، ده مرتبه بشد، یه مسبب بیشتر نمیخواد. بنابراین پس قاعدتاً هم این که مرحوم صاحب ریاض میگه این خلاف قاعده است، قاعده این است که هر سببی مسبب میخواد و قاعدتاً ما باید بگیم عدم تداخل اسباب، اگر دو تا زنا شد دو تا حد بخواد، سه تا زنا سه تا، منتها برای خاطر اجماع از اون قاعده دست برمیداریم. صاحب جواهر فرمود نه، اینجا تداخل اسباب نیست. چرا؟ چون حکم رفته رو نفس و طبیعت و نفس طبیعت گلایت کرده، اسباب نیست. دو تا سبب، سه تا سبب، پنج تا سبب جمع نشده، طبیعت زناست، یه حد میخواد. بله بالاخره میگید از اجماع ما فهمیم ممکنه آیه یکی یه جور دیگه معنا کنه، از این اتفاق ایشون میگه ما میفهمیم پس مراد آیه هم اینجور علما فهمیدن. پس مراد از آیه این است که صرف الوجود طبیعت زنا ملاک است، نه افراد زنا. شاهدش هم این است که حکم رو برد رو زانی، از زانیت و فزانی فجل دو. زانی که اگر زانی یعنی اون کسی که زنا کرد، دو بار زنا کرد زانی، سه بار زنا کرد زانی است دیگه، دو زانی سه زانی که نمیشد که. زانی صدق زانی با دو مرتبه زنا صدق میکند زانی، با ده مرتبه صدق میکند زانی، با یه مرتبه صدق میکند زانی. اینم بنابراین پس دلیل مسئله ما رو دلیل بودیم، این که بزرگان مشهور یا اجماع فتوا میدن به این که یک حد کافیست، دلیلش این است که از همین اجماع کشف میکنیم که رأی معصوم این بوده. این یه دلیل. بعضی هم گفتن تمسک به اصل و درء الحدود به شبهات. صاحب جواهر فرمود ما از این اتفاق میفهمیم آیه همینو میگه. خب اگر آیه را اینجور معنا کردیم، گفتیم استظهار از آیه این هست که حکم وجوب حد رفت رو طبیعت زنا، طبیعت زنا دیگه لایت کردن، و از آیه اینجور استفاده کردیم، دیگه جای موردی برای تمسک به اصل نمونه. از آیه دلیل میشه. دلیل ما میگه یک مسبب کافیست، بنابراین پس شکی نداریم تا تمسک به اصل بکنیم. تمسک به اصل و ادراء الحدود به شبهات در جاییست که دلیل نبود، اونجا میگفتیم تمسک به اصل و شبهات. اگر به فرمای صاحب جواهر از آیه هم به کمک اجماع اینجور فهمیدیم، دیگه موردی برای تمسک به اصل یا ادراء الحدود به شبهات باقی نمیمونه. دلیل ما همون رأی معصوم است که از اجماع فهمیدیم و از آیه قرآن هم همینجور. این دلیل مسئله. منتها ما گفتیم این که یک حد کافیست مال جاییست که یه نوع حد لازم باشد. اگر انواع متعدد است، یه زنای غیر محسنه کرده و یک زنای محسنه کرده، توجه فرمودید، یکیش حدش جلده، یکی حدش رجمه، اینجا دیگه نمیتونم بگیم یه حد کافیست. اینجا بلا شبه هر سببی یک حد میخواد، یک مسبب میخواد، و چون مسبب با مختلفه معنا نداره بگیم رجم اگر کردیم دیگه از جل کافیست، دیگه اون زنایی که حکمش جلب بوده دیگه اون منتفی بشه معنا نداره. اونجا هر سببی مسبب مستقل که نوع خودش باشد. حتی اگر یکی زنای محسنه کرده، زنای غیر محسنه است که لم یتزوج، اصلا تزویج نکرده بود، حدش جلد تنهاست، بعد رفت زن گرفت اما هنوز دخول نکرده، ازدواج کرد دخول نکرده، یه زنای دیگر کرد، که اینجا حدش چیه؟ جلد است و نفی بلد است و عرض کنم که بعد جنس اینجا باید بگیم اون یه نوع دیگه است، اون یه نوع دیگه است. اگر یه زنایی کرد که مثل شیخ و شیخ است که هم جلد دارد هم رجم، نمیشه بگیم جلدش به جای اون جلد، که یه زنایی کرده که حدش جلد تنهاست، به جهت اون زنایی که حدش جلد تنهاست به اعتبار این جلد تمام الحد است. اون زنای دوم که کرده حدش جلد است و رجم، جلد به عنوان جزء الحد است. نمیشه ما جزء الحد رو به جای جایی که حدش تمام حدش جلد است به جای او حساب بکنیم. پس ولو زنای دوم هم توش جلد هست، زنای اول هم حکمش جلد بود، اما باز این دوتا تداخل نمی کنن. اون یه نوع دیگه است، اون یه نوع دیگه است. هر دو جلده، اما یکیش جلد تمام الحد است که زنا زنای غیر محسنه بود، یکیش جلد و رجم است. این مال اونجاییست که زنای مثلا شاد شیخ و شیخ است که دو تا حد داره، جلد هست اما به عنوان جزء الحد. اینجا این یه نوع دیگه است. اینو پس در جایی که زناها متعدد است ولی هر کدام یه نوع حد اقتضا میکنه، اینجا بحث تداخل پیش نمیاد. و همچنین اگر چنانچه بین این زناها تخلل حد بشه، یه زنا کرده حد خورد، دفعه دوم زنا کرد، نمیشه بگیم این حدشو خورده. شما گفتید اگر زنای مکرر شد یه حد کافی است، اون حد زنای اول حدش که اجرا شد دیگه تمام شد، ذمه این از حد براءت پیدا کرد. دفعه دوم بعد از اجراء حد که زنا کرده، این سبب مستقل و موضوع للحد، این حد قبلی نمیتوند رافع حد بعدی باشه، معنا نداره، دلیلی نداره. زنای دوم بعد از اینکه حد خورده یه زنا کرد، این زنا موضوعی ثابت محقق، حکمش هم روش میاد، نمیشه حکمش متوقف بشه، بگیم چون قبلا حد خورده دیگه اینجا حد نیاد. همینجور که جلو حرمتش رو نمیگیره، زنای دوم حرام است، زنای دوم هم حد داره. پس اون بحث قبلی که گفتیم یک حد جاری است، مشروط به این دو شرط بود، به شرط اینکه انواع حد یکی باشن. اگر انواع حد متعدد شد، هر کدام از این زناها اون حد خودش رو مقتضی است، اقتضا میکنه، باید اجرا بشه. یکی هم به شرط این که بینش تخلل اجرا حد نشده باشد، و الا اگر بینش تخلل شد قطع میکنه. اون زناهای قبلی حدش جاری شد، از حالا به بعد اگر زنایی شد موضوع مستقل، حکم مستقل میخوام. این بحث تمام تا مسئله بحث. و صلی الله علی سیدنا محمد.